أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسئله مورد بحث مسئله 22 از مسائل عروه بود که اذا ادعت العمت و الاب الخال عدم الاذن و ادعا هو الاذن منهما قدم قولهما و همچنین و اذا کانت دعوا بین الامت و ابنت الاخ مثلا فی الاذن و عدمه فکذالک قدم قول العمه. در رابطه با این مطلب فرمودن برای اینکه قول عمه مطابق با استصحاب خب شکی نیست، اصل عدم الاذنه، آیا اذن واقع شده یا نشده در هر دو فرد اصل عدم الاذنه، ولی مشکل این است که اینجا در فروعات مشابهش می‌فرمودید که اصالت الصحه جاری است و اصالت الصحه حاکم بر استصحابه، مقدم بر استصحابه و باید به اصالت الصحه عمل بشود. اینجا چیکار کنید؟ تعلیلی شد در لسان مستمسک مرحوم آقای حکیم، گفتن اینجا دلیل اصالت الصحه سیره و عقلا و اجماع و این رو در اینجا نداریم، پس در حقیقت اصالت و صحه اینجا نیست. تعبیری به نحو دیگر و مشابه این مطلب مرحوم آقای خویی داشتن در مبانی به این که اینجا شک در سلطنت اون فاعل بر فعله و در اینجا جای اصالت و صحه نیست، که نباید بگیم سیره و اجماع در اینجا جاری نیست. گفتیم می شود بیان سومی هم مطرح کرد مبتنی بر یه مطلب کلی و عامی که مرحوم شیخ علیه الرحمه در ذیل بحث اصالت و صحه مطرح کرده. شیخ فرمود اصالت و صحه اصلون به جای خود و هر جا هم جاری شد یقدم بر استصحاب معارضش، ولی اصالت و صحه در حد خودش مؤثره، یعنی صحت من حیث اونی که مربوط به این فعل صادر از مسلمانه یحمل علی الصحه و اون فعل صحیحون، ولی اگر در جایی اضافه بر اون فعل مؤثر باشه، دخالت داشته باشه در ترتیب آثار، اونا رو دیگه اثبات نمی کنه. همون فعل واقع شده از این مسلمان را در حد خودش، اون حد گاهی خود به خود موضوع همه آثاره، گاهی نه، یه صحت تأهلیست که باید یه جهات دیگه ایم از خارج بهش اضافه بشود تا ترتیب اثر داده بشه. این اصالت و صحه، این کار، این آقا، این مرد مسلمان کارش درست بود، بسیار خوب درست بود، اما هنوز اون اثر بارش به حال نمیشه، چون یه مطلب دیگری باید بهش اضافه بشه. و بعد شیخ در این رابطه چند تا مثال فقهی را مطرح کرد که دیروز بهش اشاره کردی. در این گونه موارد نه، اصالت الصحه جاری است، نمیگیم لا تجری، ولی کاری نداره به اون قسمت دیگری که خارج از این فعل شخصه. در مثالی که زده، مثلا یکیش بیع فضولی، فضول بیع انجام داده، فضولی درست انجام داده یا نه، اصالت الصحه میگه درست، اما لا یثبت که مالک هم اجازه داده، نه، هنوز اجازه مالک رو میخواد تا ترتیب اثر داده بشه. اون کاری که این کرده عقده، عقد صحیحون ام لا، بگو صحیحون به اصالت صحه ولی لا یترتب علیه الاثر. یا در بیع صرف و سلم یشترتو در ترتیب اثرش قبض و اقباض، باید بعد البیع قبض و اقباض بشه. میدونیم بیع انجام داد، نمیدونیم صحیح یا ناصحیح، بگو اصالت و صحه، بیع و درست انجام داد، اما لا یثبت که قبض و اقباض هم واقع شد. یا در مورد بله مثال دیگه در قبول، این آقا صیغه ایجاب رو خون مسلم، نمیدونم این فعلش درسته یا نادرست، نه صیغه ایجاب و خون درستم خوند، اما این لا یثبت که این قبولم پشت سرش اومد و عقد تام شد یا نشد. و ها کذا و من جمله هم در بحث بیع مرتهن للعین المرهونه لا یجوز الا به اذن الراهن، یعنی لا یترتب علیه الاثر، ذیل بحث بیع فضولی. شیخ اینو که انه مثل بیع فضولی میدونه، اگر مرتهن بدون اذن بفروشه نمیگه بیع باطلون واب، بله آقا هر دوشون فرق نمی کنه، هر کدوم باید به اذن دیگری باشه، نه تو کلام شیخ الان یادم نیست دقیقا، هر دو طرف اینطوره. الراهن و المرتهان کلاهما ممنوعان عن التصرف، این قاعده کلیشه، لا یجوز لهم البیع الا به اذن دیگری. و وقتی که به اذن لازم شد، حالا میدونم فروخته عقدش درست، اما این لا یثبت ترتب الاثر، برای این که لا یثبت که اذنم بوده یا نبوده از دیگری و هاکذا. حالا من هنوز نگفتم ما نحن فی، حالا ببینیم، حالا میخواییم، نه بله، حالا ما همینجا میرسیم. حالا میاییم سراغ بحث به قول ایشون ما نحن فی، همه تو همین فکرم، بسیار خوب باش. این از اینجا در مورد بحث ما، این آقایی که قبلا این خانم ها عمه یا خاله زنش بود، حالا آمد ازدواج کرد با دختر برادر یا خواهرش، ازدواج کرد، عقد خوند، مدعی است که اذن گرفته. اگر اذن گرفته باشه یا ترتب برش آثار، اما اگر اذن نگرفته باشه چه میشه؟ آیا این عقد میشه باطل؟ نه، عقد صحیحون ینتظر الاجازه، مثلا مثل عقد فضولی منتظر اینه که، یعنی اگر بعد اجازه بهش ملحق بشه ولیته، و الا لا یجوز التصرفات. حالا ما داریم فرض قبل از اصالت رو داریم تحلیل میکنیم، اصلا موضع این عقد کجاست. ولذا سابقا حتی اون روایتی که میگوید و ان فعل فنکاهما نکاهما باطلون، او رو توجیه کردیم، باطله به معنای عدم و تمامیه است، نه به معنای که عقد باطل باشه. این عقد صحیحه، اگر بعد رفت اجازه گرفت باید از سر عقد بخونه؟ ها؟ نه، مسلم. پس معناش این، این عقد صحیح بود و این فرض. حالا مورد اختلاف شده در اونجایی که یقیناً، ما فرض اول اونجا میکنیم برای روشن شدن مسئله، نه یقیناً اذن نگرفته عقد خوند، اینجا چیه این عقد؟ فاسدون یا نقل مراعاست، احتیاج داره به اذن. اذن قبل بود، همراه با عقد بود، تمام بود، نشد اجازه بعدی. حالا در مورد اختلافش میگید اصالت و صحه. بله، صحت چی؟ عقد، عقد صحیح. حتی مع علم، بله اصالت و صحه اینجا از یه جهاتی به درد میخوره، اگر شک کنم که این آقا که عقد خوند درست عقد خوند یا نه، شرایطش رو داشت یا نه، قصد انشا کرد یا نه، امثال اینها چیزایی که مربوط به صحت عقده، اگر از اون حیث ها شک کردم اصالت و صحه جاریست. بله عقد درست خوند، دقیق از مخرجم ادا کرد، اما اثبات نمی کنه که اذن گرفت، مثل همون موارد دیگر. بنابراین بله
صرف اصالت صحت ایجاد کردن بدون تعطل آثارش چه فایده ای داره؟
نه، در همین جا میگم مثالی که آخر زدم آقا، که اگر شک داشته باشه تو صحت یا بطلان این عقد از جهات دیگر، شک داشته باشه از جهات دیگر که آیا عقد رو درست خوند یا نخوند، قصد انشاء داشت یا نداشت، اصالت و صحه اینجا میگه درست. نه از اینجا، نه در جای دیگر. اینجا یه چیز دیگه ای نیاز داره که خارج عن العقد. ببینید یه حساب دو تا چهار تا، اصالت و صحه مجرا میخواد، مجراش چیه؟ فعل صادر متیقنن که نمیدونم صحیح یا نه، و هو العقد. حالا هی بگو عقدش درست، اثبات نمیکنه اذن را. موضوع اصالت صحه اینه، در همین حد جاری شده، نه بیشتر از این.
در این مورد که طرف مقابل هم مدعی هست، آیا اصالت صحه
میتونه بشه؟ بله، حالا نه، اینجا طرف مقابل مدعی است. حالا گفتیم یا مربوط به حاکم یه مسئله، نه میخواد وظیفه شرعی خودش الان بفهمه. آیا اون قول؟ بله، مدعی میاد قولش هم مطابق با استصحاب اصل عدم اذن یقدم قوله. این خب بله، هرچی مربوطه به عقد بوده، بعدن اگر شک کنیم نمیدونیم این آقای عاقل رعایت کرده یا نکرده، بله عقدی صحیحه. کسیرم ما، این مسئله الان کن علیه سیرم که میگن درست هم هست، کسیرم ما افرادی وکالت میدم به یه آقای دیگه ای که عقد بخونه از این شهرستان دوردست، بعد میگه عقد رو خوندم اما من شک میکنم که درست خونده یا نادرست، چکار میکنم؟ خارج جنشی. نه اگر مربوط باشه به عقد، شرایط عقد باشه، هر
عقد بخونه، یکی از شرایط اینه که پدر دخترم اجازه گرفته باشه،
بله اونم شرط، اون شرط یه وقتی رو اون مبنایی است که اصلا میگن خود دختر اختیاری نداره، طرف عقد باید پدر باشه یا با اجازه او، اینجا شک در ارکان پیش میاد که خودش یه تنبیه خاصی داره در همون بحث اصالت و صحه، که بعضی ها که این حرف سید رو شیخ رو تردید کردن، یه جهاتیشو پذیرفتن به اونجا که این ارکان منتفی میشه. یه وقتی این است که نه، میگیم عقد خودش درسته، اذن خود دختر رو هم میخواد ده. یا ها اذن ولی هم میخواد که اگر نخون و بدون اذن او، آیا اجازه بعدی ولی درستش میکنه یا نه؟ مبناتون اونجا چیه؟ اگر از این قبیله، بله مثل این مسئله است، اونم از این قبیله. نه این اصالت صحه اثبات نمی کنه. بله این مطلب کلی که شیخ اونجا گفته و هازا ینطبق بر مورد بحث ما هم به همین ترتیبی که عرض کردیم، میدونم عقد خونده ایجاب و قبول و مشخصاتش و قصد انشا و اینایی که همه مربوطه به عقده فرض میدونم فرض، یا اگر شک دارم بگو اصالت و صحه، اما این لایوس به چیزی رو که خارج از عقده و حوال اذن. بله یه نکته ای در ذیل همون بحث کلی شیخ هست که گاهی در همین موارد فضولی عقد خوند، عقد فضولی عقد صرفه، حق نداره دست به مال بزنه، نه اون مالی رو که فروخته نه اون مالی رو که در قبالش خریده، حق نداره، حرامه، قصبه. مالی رو که فروخته که مال خودش نبود تا الان تصرف کنه، مالی رو هم که در مقابلش خریده ثمنش قرار داده اونم مال این نیست، یا مال صاحب قبلیشه یا اگرم بعدن اجازه بده مال اون مالکش، الا به اجازت المالک که بشه بی تمام، اون وقت این آقای فضولی درش تصرف کند به اجازت المالک، اشکالی نداره. در این مواردی که شیخ مثال زد و دقت کنید، جایی که مورد اصالت و صحه فعل واقع شده صرفا هو العقد و مورد اصالت و صحه همون این باشه، اما لو فرضنا که اون آقای فضولی ببینیم عقد و خونده داره تصرفم میکنه، آیا این تصرفش حلال یا حرام؟ احتمال میدیم یا خودش مدعی یا هرچی که اجازه گرفته از مالک، یهمل علی الصحه، خود این فعلون فعلون صادرون عن المسلم احتمال صحت داره ولو احتمال حرمت هم داره، داره قاسبانه تصرف میکنه یا صحیح. یا در بیع صرف و سلم میبینم نه تنها بی کرد، حالا پشت سرش داره تصرف هم میکنه در سمن یا مسمن، این خودش فعلون، یه چیزی اضافه شد بر عقد، این خودش میشه مجرای اصالت و صحه مستقله. بله یترتب برش آثار. و حالا در مورد بحث ما اگر صرف عقد بر ابنت الاخ و اول اخته، بله اصالت و صحه لا یثبت اذن را، اما اگر دیدم نه الان مجلتی هم هست که با همه عبور کردن از عقد تا آخر همفی ها خالدونش، آیا این فعل حلال بوده یا حرام؟ اینجا لود از صحه لود از اذن اصالت و صحه داره، و اینجا اصالت و صحه یقدم بر استصحاب عدم، چون مجرا پیدا کرد اصالت و صحه. اگر مجرای اصالت و صحه صرف العقد بود نه، همین اندازه یقین داشتم بله میدونم عقدی واقع شده، نمیدونم درست یا ندرست، نه بگو درست اما نمیگه اذن گرفته، اونشو باید احراز کنی از خارج، اما اگر میبینم نه آثار برش مترتب شده، آثاری که لا یجوز ترتبه الا به تمامیته.
در
بیع
قاسب
هم اگر شک کنم قاسب که میدونیم قاسب اون به فرضمون همه این بحثایی که شده به ترتیب خودتون قاسبه و دزده و اصلا نمیخواد سراغ مالکش هم بره، ده دستم گشته باشه این که باطلون، چون میدونیم فرض اینه، نه اونا دیگه همه مال خودشون نبوده، پایه بی خراب بوده، همهشون میشه تعاقب ایادی، همهشون بیعهایی که متعاقباً هم واقع شده اگر اون مالک اولی اجازه داد میره سراغ مالک دوم، اونم اجازه میخواد میره سراغ مالک سوم، اونم اجازه میخواد و همچنین.
استاد اون درسته، اگر این قاصد با خانه شخصی رو قصد کرد فروخت، پولش از اونم با رضایت خودش با علم داد و این پول رو واسه برد خانه برای خودش خرید.
خیلی خوب.
الان توش نشسته.
اون پول رو مالک نیست این قاصد. الان این خانه ایم که خریده، بله با پول دیگری خریده، اجازه نداشته از صاحب این پول، حالا این معامله هم فضولی جون، این خانه ایم که خریده فضولی جون.
اما شیخ در مکاسب فرمود که نخیر، اون خانه براش حلال میشه چون با اختیار خودش پول داده مشتری.
کجا شیخ اینو میگه؟
در مکاسب.
کجا شیخ اینو گفته؟ شیخ اینو به عنوان یک احتمال از بعضی ها نقل کرده. اون در صورتی است که اون آقای فروشنده هم که این پول رو گرفته و خونه رو بهش داده، بدون این پول از کجا اومده؟ من میدونم که بابا این اندازه مکاسب یادم. بله، با یه شرایطی اینو استنباط کنه که همونم شیخ قبول نمی کنه. بله آخرش رو بگو، چرا اولش رو میگی؟ بله، اگر موضوع اصالت صحه بشه اون افعال، اون وقت اونا هر کدوم برای خودش موضوع جدیدی است که آثار خودش برش مترتب می شود. حالا نتیجتا در این بحث ما مفروض همون عقده، در عبارت ماتون و دیگران مفروض اینه، ولذا یسه این حرف که بگیم نه اصالت صحه اینجا به درد نمی خوره و استصحاب جاریست. اما اگر گفتیم نه فعلا برش مترتب شده بود، فرض اضافه ایست که اونجا یا ترتب برش آسا، وقتی ترتبه اصالت صحه تقدم بر استصحاب پیدا میکنه. و من ذالک یعرف الکلام، در دو مسئله ای که سابقا مطرح شد، البته اونم از عروه تر کردیم، در اونجا هم اصالت و صحه در کلام مرحوم آقای حکیم بود، مرحوم آقای خویی رفت نه سراغ استصحاب موافق. استصحاب موافق، در استصحاب موافق خب مشکلی نداره و اونجا استصحاب رو مبنا قرار داد، صحبت اصالت و صحه رو حذفش کرد. اونجا عرض کردیم اصالت و صحه استصحاب همه جا نیست، از چهار صورتش یک صورتش جای استصحاب نیست و خالی از استصحابه، اونجا باز نیاز به اصالت و صحه داریم، اگر اونجا باشه جای احتیاطه و نمیشود اون نتیجه سابق را تکمیل کرد، و همچنین فرع بعدش که مترتب بر او بود. این تفاوت رو هم در اون دو مسئله قبل میگذاره و این مسئله تمام. ببینم دو تا فرمایشاتون با هم شروع شد، کدوم داخل بود و کدوم مدخولون علی؟ ها بفرمایید. چی نفهمیدم؟
اصالت و صحت را در فعل، در فعلی که این آقای زوج نسبت به این دختر برادر اون خانم انجام داره و مشغول شده، اصالت و صحت را جاری
کرد. خب میگی در حالی که فعل چی؟ یه جمله بعدی گفتی معلوم نبود،
مشکوک که یعنی ما خدمت شما از بکنم،
حکمش مشکوکه نه فعلش. فرضمون جاییست که فعلش معلوم باشه، یعنی بدونم یقین داشته باشم که بله فعل کذا، فرضمون اونجاست. نه اگر فعلش مشکوکی که دلیلی نداره بر اون، همون اصالت و صحه در عقده و اونم لا یثبت. بله 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 در اونجا جاریست.
بله در اونجا که کسی باید باشه اسم حق این
بوبه اگر ما قائل شدیم که اصلا همه اینا چرته، هیچ اذن لازم نیست، اون وقت چی کار کنیم؟ اینجوری بپرس دیگه. حالا هی گفتیم اینجور کی؟ کی چی؟ بره گفت حق. نه بله بله، اون حقش حقش ساقط نکرده. بله. مسئله دیگه‌ای که باز در عرضه هست و در وسیله نبود، اذا حصل بنتیت الاخ او الاخت بعد تزویج، عمه یا خاله در حباله نکاحش زنش یه دختری رو تزویج کرد، غریبه اجنبی، اون که شرط درش نبود، بنت الاخ او الاخت این شرط رو داشت، اما یه دختر اجنبی رو اگر ازدواج میکرد اون شرطی نداشت، از لازم نداشت. این دختر بعد العقد شد دختر برادر یا دختر خواهر، دختر برادر یا دختر خواهر، نه یارزایی، بر رضا، بله غیر از اون که نداره که بگیم یا داره. آقای مهری این که چجور بشه اینی که دختر برادر یا دختر خواهر نبود عقدش هم کرده حالا بشه دختر برادر و خواهر؟ خب فرضش رضاه، بچه بود، دختر بچه در سن یک سالگی، شیش ماهگی، یه مقدار کم و زیاد، بعد از عقد حالا رفت شیرش داد خواهرش، خواهر این به اصطلاح خانم که میشه خاله رضاییش، یا خواهر این خانم که بشه به اصطلاح عمه رضاییش، آیا این موجب میشه این عقد دومی بشه باطل یا مبتنی بر اذن، اجازه خواسته باشه؟ در متن سید میفرمان لم یبطل، لم یبطلش باز به اون معنا تکرارن باید بگیم، یعنی نه این مبتنی بر اذن نیست، نیاز بر اذن ندارد، بطلان نسبی نمی شود. چرا؟ فرض اینه این اون وقتی که عقد کرد که دختر خواهر و برادر نبود، حالا شد. ادله‌ای که ما داشتیم در مورد این احتیاج به اذن لا تزوج، اونی که مفروض باشه دختر خواهر و دختر برادره حالا میخواد ازدواج کنه، ازدواج بعد از این قمخیشی باشه نه قبل از این، ادله شاملش نمیشه. میشودم شارع اینجا رو هم حرام قرار بده یا محتاج به اذن قرار بده، این شدنی بود، محال نبود، اما ما هستیم و این ادلمون، این ادله شاملش نمی شود. مورد ادله جایی است که این دختر خواهری و برادری قمخشی ثابت، اولا حالا میخواد عقد کنه، عقد داخلون بر این قمخشی، اما اینجا عقد داخلون بر اون دوتا زن، اما نه به عنوان عمه و خاله. اون وقتی که عقد داخله وجود پیدا کرد بعد از عمه و خاله نبود، بعد از دوتا زن اجنبی بود، حالا که شدن اونا عمه و خاله دیگه حالا عقد دخله نیست، عقد سابقه، باشه بقاءً جمعه نداخل جمع اون، و دیگه ادله این مورد رو شامل نمی شود. و روی همین بیان سابقا عرض کردیم که اگر این دوتا عقل مقارن با یک دیگر بود گفتیم ادله شاملش نمیشه. بله حالا یه روایت در اونجا و اون روایت رو بالاخره تحلیل کردیم، ولی همیشه مورد بحث جاییست که این عقد دختر بعد فرض عقد بر عمه و خاله به ما هما عمه و خاله واقع شده باشد، نه به عنوان یک زن اجنبی. این مسئله خب با توجه به بحثای گذشته‌ای که در رابطه با مقارن گفته شده روشنه و نیاز به تکرار اونا که حالا بعضی کلمات مفصلتر مطرح شده، ولی در حقیقت تکرار همونهاییست که تازه ازش گذشتیم. همینا رو اونا هم همه جا گفتیم دیگه. بله، ولی در همون جا در این حال حالا روایت رو فرض کنید سندش رو قبول کردیم، اما از نظر دلالت تقیید میخورد. بله تقیید میخورد به اون ادله، جمعش بالاطلاق تقیید بود. عمد فرع بعدشه که و کذا اذا جمع بینهما فی حال الکفر ثم اسلم و کذا یعنی نم لم یبطل، کافر بود در زمان کفر، این حرفا نداشتم، حالا ولو کافر بود، یهودی بود، نصرانی بود یا هر به اصطلاح ملت دیگری داشت، ولی در اونجا قضیه ادب جواز جمع بین دختر و عمه و خاله و اینا مطرح نبود، جایز بود. اینا رو گرفت، هم عمه رو هم خاله رو هم این دختر رو که حالا دوبله هم شد مثلا فرض علل عمه و خاله با هم نوع علل عمه او خاله هر دو هم شد. بله شاید که داشته، حالا بله حالا ببینیم، نه همون شب حالا ببینیم، حالا ببینیم همه اینا قابل اشکاله، حالا همه اینا بله میدونم ضمناً عمه اینم هست، این دختر در آن واحد هم دختر خواهر هم دختر به اصطلاح خواهر شوهرشه، هم دختر خواهر اون زنش، دو تا زن داره، هم عمه رو داره هم خاله، اون وقت این بنت میشه دختر هر دو، هر دو مورد رو میشه. فکر رو میخوای بکنی برو عمل کن، اون وقت معلوم میشه، نیازه به فکر نداره. اینا باید عملا تجربه کن. بله آقا چی؟ بله 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 همه اونا اون مسئله مال کسی است که الان خودش مسلمان این آقا، حالا میخواد این دوتا رو بگیره، حالا این دوتایی که حالا میخواد بگیره در حال اسلام لا یجوز، ولو در همه اون حالات. اما فرض فعلیمون نه، خودش کافر بود، در حال کفر گرفته بود، جمع بینهما فی حال الکفر، خودش کافر بود این کارو کرد، حالا مسلمان شد. مثل این که گفت خیلی واضحه اونجا، این خیلی اونجا واضحه یا اونجا هم باید همین بحث بشه، همین بحث اونجا هم همین بحث، حالا همه اینا اشاره میکنه. بله اینجا حالا مورد سوال سید در جواب این مسئله روشن تصمیم نگرفته، یکی فقها و کذا علا وجهن، یه توجیهی داره که بگیم بله اونجا هم این چنینه و درسته و اشکالی نداره، علا وجهن، معناش اینه تردید داره، فتوا نداده سید. حالا در اینجا چی میشه گفت؟ در حال کفر این دوتا رو گرفت، فرض کنید با همون وجهی که در اسلام جایز نیست اول عمه یا خاله رو داشت بعد دختر رو گرفت بدون اجازه اونا، هی دعوا هم کرد، هنوزم دعوا داره با زنای اولش، ولی خب در حال کفر بود. حالا که مسلمان شد وضعش نسبت به اینا چه میشه و چی باید بگیم؟
جواب قبلا ما دادیم، گفتیم که بالاخره احرام همینطور که کفار در اصول مکلفن در فروع مکلفن، ما اون جواب اونجا دادیم.
کجا؟
گفتیم که
کجا؟
همون در این مسئله دوازده.
نه در همون مسئله دوازده این بحث نبود، اونجا هم این جواب بحث کفار مکلفون نیامد، چون فرض اینه اونجا خود زوج همونطوری که آقا فرمودند و عرض کردم خود زوج مسلمانه، پس کفار نداره.
اونجا مسلمان
بسیار خوب
صحبت بود که اگر حالا
اگری نداشتی
عمه و خاله کافر بود.
فرض عمه و خاله کافر، اما این آقا که مسلمونه تکلیف مربوط به اونه. اونجا این بحث رو نداشتیم؟ زمیمه نفرمایید شما یه چیزی اونجا این بحث رو نداشتیم؟ نه
شما
به مناسبت ما فرمودید ایشون هم استناد به همون جمله شما مطلقاً، حالا درست اونجا از مورد بحثمون، ولی شما جمله رو اونجا فرمودید یه توضیح مفصل صحبت استنادش به این جمله، استنادش به این جمله که اونش که نداره میدونه. اینی که حالا استناد میکنید لابلای بیان به مناسبتی گفته باشین من یادم نیست، ولی اشکال هم نداره.
جم کاری
به اون نداریم،
کاری به اون جمله نداریم.
خیلی خوب، این درست شد. این همین است که حالا هم داریم میگیم، بله اونجا کاری نداشتیم. اگرم این عبارت اونجا گفته شده صرفا برای رفع توهم بوده که یعنی نه اون مسئله را هم بگیم کفار مکلفون بالفروع، اینجا تفاوتی نمی کند در اون مسئله. بله در این حد درستم هست، جای گفتنش هم هست برای دفع توهم. حالا حالا ببینیم یکی یک، حالا ببینیم، حالا ببینیم یکی یک، حالا ببینیم، حالا ببینیم. معلوم میشه امروز دیگه آقای محمدی، بله چهارشنبه است دیگه، نه پیش مطالعه نکردی. یعنی اصلا خود به خود شبیه چهارشنبه میگیم چه آدم تنبه میشه مطالعه میکنه. در این رابطه حالا این شقوقش رو میشکافیم. اولا آیا قائل میشیم به این که کفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول یا نه؟ خودش مسئله مورد بحثیست، مورد اختلاف. اگر گفتیم نه اونا اصلا مکلفون بالفروع نیستن، پس عقدی خونده، عقدش هم صحیح بوده تا الانم، تا این آنم اینا هر دو زنش بودن، هم عمه هم دختر برادر زنش بودن واقعا. یا بیاییم بگیم نه الکفار مکلفون بالفروع کما انهم مکلفون بالاصول، این درست در کلیاتش، اما در خصوص نکاح یه دلیل ثانوی داریم، ان لکل قوب نکاح، هرچی که انجام دادن درسته، اولادی رو با علم به عمه و خاله و چنین این ازدواج رو کرده، اولادش هم اولاد حلالن برای خودشون، شبهه‌ای درش نیست، ارث هم میبرن مثلا به کل قوم نکاح. چی؟ بله بله، اون داره از حالا اتفاق اون آیه هم معید این مطلب. ها پس بگو اینه که میخوایم تایید کنیم، بله اونم معید، اونایی که انجام شده حتی در مورد محرمات نسبی شارع تا اون زمانش میگه الا موقت سلف، اون عقد درست بوده، صحیح بوده واقعا. خب پس بنابراین الان اسلم از دو تا زنی که این دو تا زن زوجه قانونیش بودن چاره هم امضا کرده که بله اینا زوجه قانونیش بودن، نفیش نمی کنه اون رو. در این که تا حالا زوجه قانونیش بودن شکی درش نیست. خب حالا درش تردید میکنی که این آیا درست این جمع بین عمه و خاله، لا یجمع بینهما مثلا؟ نه، اولا دلیلی نداریم بر بطلانش، چون الان که نمیخواد داخل بشه، الان همه تو دو سه تا فرع گذشته. اون فعلی که الان میخواد داخل کنه این بنت رو بر عمش لایجوز، اما این بود بود موضوع چیه؟ موضوع عمه و خالن که همون پیرزنی که بودن هستن باشن، ولی دلیل بخواد چرا موضوع عوض بشه ولی حکمش عوض نشده؟ چه به چه دلیل عوض بشه؟ به چه دلیل عوض بشه؟ در اون زمانی که دخل البنت علی العمه و الخاله اون وقت کافر بود، شارم امضا کرد، حالا شد مسلمان، اما حالا که نمیخواد او وارد بشه، حالا با همه همراه هم. مثل فرض کنید در تقارن که الان یک آن یه مرتبه هر دوشون میشن زن مسلمان، اگر هر دو زن مسلمان با هم عقد می شدن، شمای سید فرمودید به اصطلاح اشکال نداره طبق عدل، اینجا هم تا حد اکثرش میشه او ولو زن مسلمان، اما هر دو زن مسلمان با هم شدن زن مسلمان این آقا، اشکالی پیش نمیاره. حد اکثرش اگر شک کردید که آیا این عقدشون کامله، درسته، نیاز داره، نداره، چنینه، استصحاب میکنید. زنش بود، حالا هم هست. زنش بود، حالا هم هست. حالا که شدن مسلمان، دلیل میخواد بر بطلان اون عقدی که شارع قبلا اون رو امضا فرمود. دلیل بر بطلان در اینجا چی داریم؟ این بیان این که پس بگیم صحیح و مشکلی هم نداره. مرحوم آقای حکیم در این رابطه اشکالی داره، تشکیک میکنه، با یه بیان نسبتاً طولانی مطالعه کنی انشالله روز شنبه به یاری خود.